ساعت 11 قبل از اون اینجا رادیو آزادی. سلام شنوندگان عزیز، ملی احرارین این برنامه را نیز پیشکش میکنم که در استدیو سید قادر با من است و در این برنامه میشنوید که لوید استیزی اردوی برطانیه گفته است در صورت تقاضای فرمانده نیروهای بین المللی در افغانستان کشورش آماده فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان میباشد. و هم در اثر انفجار یک بم در ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز 4 ملکی کشته و حدود 20 نفر دیگر زخمی شدند. گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم و برنامه هفتوار این ساعت در امتداد لحظه هاست، با ما باشید. و قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
با تشکر از همکارم، خبرهای داخل افغانستان را من فیض‌الله قرداش تقدیم میکنم. کمیسیون مستقل انتخابات فردا 313 صندوق مشکوک آرا را شمارش خواهد کرد. 8 سرباز آمریکایی در نتیجه یک درگیری در نزدیکی سرحد افغانستان با پاکستان در ولایت نورستان کشته شدند. و در اخبار جهان میشنوید که رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی به تهران رفته است. مشروع اخبار. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که فردا آرای 313 صندوق مشکوک مجدداً شمارش خواهد شد. داود علی نجفی رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات برای رادیو آزادی گفت آرای صندوق‌های مشکوک در حضور نماینده‌های کاندیدان ارزیابی شده و نتایج آن به زودی اعلان خواهد شد. آقای نجفی گفت بیشتر از 300 صندوقی که مجدداً شمارش و ارزیابی می‌شود، 10% صندوق‌هایی را تشکیل می‌دهد که به خاطر ارزیابی از ولایت به مرکز آمده است. بر اساس گزارش ها در نتیجه یک درگیری در نزدیکی سرحد افغانستان با پاکستان در ولایت نورستان 8 تن از سربازان آمریکایی کشته شدند. الیزابت میتیاس، یک سخنگوی نیروهای بین المللی در شرق افغانستان، گفته است که این رویداد در نتیجه حمله مخالفین بر روز شنبه رخ داده است. تاکنون در مورد این رویداد جزئیات بیشتر منتشر نشده است. از سوی دیگر ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، ادعا دارد که ولسوالی کامدیش را اشغال نموده و بیشتر از 40 سرباز افغان خارجی را به قتل رساندند و این را نیست پذیرفته است که 4 طالب مثلا نیز کشته شدند. جمال الدین بدر، والی نورستان، گفته است که ارتباط آنها با کامدش قطع شده، اما ولسوالی به دست نیروهای دولتی قرار دارد. والی نورستان میگوید در این نبرد یک پلیس کشته و 2 تن دیگر زخم برداشتند. روز گذشته کار اعمار 6 مکتب جدید در ولایت زابل آغاز شد. رئیس معارف ولایت زابل گفت این مکاتب در ولسوالی شهر صفا با مصرف $200,000 آمریکایی از سوی یونیسف یا صندوق وجیه اطفال سازمان ملل اعمار می شود. گفته شده است که در گذشته شاگردان در این مکاتب در فضای باز درس می خواندند. باشندگان این ولسوالی با ابراز خرسندی از اعمار این مکاتب خواهان اعمار سایر مکاتب نیز شدند. مقامات دولتی در ولایت پکتیکا میگویند که روز گذشته در اثر عملیات نظامی نیروهای ائتلاف در ولسوالی اورگون این ولایت 3 طالب مسلح را کشته و 12 تن را اسیر گرفتند. عبدالقیوم کتوازی، والی پکتیکا، برای رادیو آزادی گفت دستگیر شده ها تحت تحقیق نیروهای ائتلاف قرار دارند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته است که بازداشت و کشته شده ها طالبان نه، بلکه باشندگان منطقه بودند. در یک گزارش دیگر والی پکتیکا گفته است که روز گذشته یک پلیس اختطاف شده در ولسوالی یحیی خیل این ولایت 6 آدم ربا را کشته است. این پلیس با به دست آوردن سلاح از نزد اختطافگران آنها را به قتل رسانده خود را نجات داده است و فعلا در شرن مرکز و این ولایت است. و امروز بر اساس گزارش صرافی امینجان خوستی، نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی این گونه تبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 49 افغانی 50 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 72 افغانی، 1 پوند انگلیسی 78 افغانی 30 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی 10 پول، 1000 تومان ایرانی 49 افغانی 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 598 افغانی. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را همکارم قادر حبیب تقدیم می کند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی محمد البرادعی به تهران رفته است. هدف سفر وی بحث روی برنامه ملل متحد برای تفتیش از دستگاه ناتمام جدید افشا شده غنی‌سازی یورانیوم می باشد. قدرت های بزرگ جهان خواستار تفتیش این دستگاه شدند. ایران در کنفرانس روز پنجشنبه در ژنو به بازرسی از این مرکز موافقه کرد. در این حال نیویورک تایمز گزارش داده است که تحلیل سری اعضای اداره بین المللی انرژی هسته‌ای این نتیجه را به دست آورده است که ایران اطلاعات کافی برای طراحی بم اتم با استفاده از یورانیوم غنی شده را حاصل کرده است. رئیس جمهور آذربایجان الهام علیوف میگوید مذاکرات میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه متنازفی ناگورنا قرباغ به مرحله نهایی خود رسیده است. در اجلاس سران کشورهای ترک زبان در منطقه خود مختار نخجوان آذربایجان، علیف ضمن سخنرانی گفت در روند مذاکرات ارمنستان تحرکات مثبت رونما شده است و می توانم بگویم که پروسه مذاکرات در حال حاضر به مرحله نهایی آن است. میانجیگران از فرانسه، روسیه و ایالات متحده به موفقیت مذاکرات علیف با همتای ارمنیش در مولدوا ابراز امیدواری کردند. وین جیباو صدر اعظم چین در یک سفری که از آن توقع زیاد می رود وارد کره شمالی شده است. آژانس خبری رسمی چین سینهوا گزارش می دهد که کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی صبح امروز در میدان هوایی پینگ یانگ از وین جیباو استقبال کرد. این دیدار سه روزه صدر اعظم چین با قراین به همراه است که احتمال تمایل کره شمالی را برای اثرگیری گفتگوها بالای برنامه هسته‌ای پس از ماها مقاومت نشان می دهد. چین گفتگوهای شش جانبه در مورد برنامه هسته‌ای کره شمالی را میزبانی می کند که در حال حاضر متوقف شده است. یونانی ها امروز برای شرکت در انتخابات پای صندوق های رای می روند. انتظار می رود که به خاطر نارضایتی مردم از حکومت، به خاطر ناکامی آن در زمینه مبارزه با فساد اداری و برخورد نامناسب با بحران اقتصادی، حزب سوسیالیست مخالف حکومت برنده این انتخابات شود. هر کسی که برنده انتخابات شود مجبور است برای 6% کسر در بودجه، بیکاری رو به افزایش، نارضایتی از نظام تعلیمی و مهاجرت های غیر قانونی پاسخگو باشد. کنفرانس سازمان ملل متحد در بیونس آیرس آرژانتین برای بیابان‌زدایی توافق کرد که برای جلوگیری از اثرات ناگوار تبدیل شدن زمین‌های زراعتی به بیابان بودجه خود را افزایش دهد. نمایندگان 190 کشوری که کنوانسیون ملل متحد در مورد بیابان‌زدایی را به امضا رساندند توافق کردند که هزینه این بخش را 4.29% افزایش داده و به $16,300,000 برسانند. 40% تمام زمین لمیزره بوده و این ساحات بیابانی زمین تقریباً 1/3 نفوس جهان زندگی میکند که نصف آن را فقرا تشکیل میدهند. و وزرای مالیه 7 کشور غنی جهان هشدار دادند که امید بیرون رفت از بحران اقتصادی هنوز ناچیز است، در حالی که بیمان میرود ارزش دلار آمریکایی بیشتر کاهش یابد که اقتصاد جهان را به ورشکستگی روبرو میکند. وزیران مالیه 7 کشور کوشش کردند دلار آمریکایی را حمایت کنند. مقامات در بیانیه اختتامیه پس از اجلاس دیروز در استانبول گفتند حرکت قاطع دولت‌ها شرایط اقتصادی جهان و بازارهای مالی و اقتصادی را بهبود بخشیده است، اما آنان هشدار دادند که در برابر این خوشبینی چشم انداز رشد اقتصادی شکننده باقی می‌ماند و بیکاری رو به افزایش است.
خبرهای منطقه و جهان را قادر حبیب پیشکش کرد. ساعت 11:09 است. با سرخط گزارش ها و موضوعات برنامه توجه کنید. لوی درستیزی اردوی امریکا از دورنمای ترسناک شکست نیروهای بین المللی در افغانستان هشدار داد. یک حمله انتحاری در قندوز 4 کشته و 20 است و بیش از 20 زخمی به جا گذاشت. در اثر فیرهای از جانب یک پلیس افغان در میدان وردک 2 عسکر امریکایی کشته و 2 دیگر زخمی شدند. ده ها تن از کاندیدان شورای ولایتی در جوزجان از نتایج انتخابات ابراز نارضایتی کردند. و برنامه های در امتداد لحظه ها و روستای من خانه من را به شما داریم، ما را همراهی کنید. لوی درستیزی اردوی برطانیه از دورنمای ترسناک شکست نیروهای بین المللی در افغانستان هشدار داد و از تقاضاها برای فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان پشتیبانی کرد. جنرال دیوید ریچاردز در مصاحبه با هفته‌نامه سند تلگراف گفت اگر ناتو در زمینه برقراری ثبات در افغانستان خشونت زده ناکام شود، خطر آن به غرب بزرگ خواهد بود. این اظهارات وی در حال صورت می‌گیرد که جنرال استنلی مکرسر، قمانده نیروهای بین المللی در افغانستان، تقاضا کرده است تا حدود 40,000 عسکر دیگر به افغانستان فرستاده شود. جزئیات از قادر حبیب.
جنرال دیوید ریچاردز، لوی درستیز اردوی برتانیا، به هفته‌نامه سند تلگراف این کشور گفت نیروی بزرگتر ناتو شکست طالبان را آسان و جامعه بین المللی را به اهدافش در افغانستان نایل می سازد. به نظر می رسد که نظارات او به حمایت از تلاش جنرال آمریکایی استنلی مک‌کریستال برای افزایش رقم سربازان بین المللی در افغانستان صورت می گیرد. سند تلگراف از جنرال ریچاردز نقل قول کرده که می گوید اگر سربازان بیشتر اعزام شوند، به اهداف تعیین شده به زودی و تلفات کمتر نایل شده می توانیم. وی گفته ناتو و حکومت افغانستان باید نشان دهند که آینده درخشان را برای مردم پیشنهاد می کنند و در آن فرصت های کاری، آموزش و خدمات سیه بهتر را ارائه می دارند. در حالی که وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا جزئیات تقاضای جنرال مک‌کریستال را برای اعزام سربازان بیشتر افشا نکرده، اما گمان می رود که علاوه بر 68,000 سربازی که در حال حاضر در افغانستان مستقرند، اما گمان می رود که علاوه بر 68,000 سرباز آمریکایی که در حال حاضر در افغانستان مستقرند، او خواهان اعزام 30,000 تا 40,000 سرباز دیگر به این کشور است. بریتانیا که با 9,000 سرباز بلندترین رقم نیرو پس از آمریکا را در افغانستان دارد، منتظر است که ببیند پاسخ رئیس جمهور آمریکا به تقاضای مک‌کریستال چیست. در حالی که جنرال ریچاردز در صورت تقاضای آمریکا از اعزام رقم مشخص سربازان اضافی بریتانیا به افغانستان یادآور نشده، یک سخنگوی اردوی بریتانیا که نخواست نامش افشا شود، با آژانس اسوسییتد پرس گفته رقم سربازان اعزامی به دنبال تصمیم باراک اوباما تعیین خواهد شد. با آنکه به گفته وی انتظار می رود بریتانیا 1,000 سرباز دیگر به افغانستان بفرستد. در جریان عملیات برای تامین امنیت انتخابات 29 اسد، سربازان بریتانیایی مانند سربازان آمریکایی تلفات را متقبل شدند که این تلفات حمایت از جنگ افغانستان را در بریتانیا آسیب رسانیده. اما جنرال دیوید ریچاردز، لوی درستیز اردوی بریتانیا، به سند تلگراف گفته شکست ناتو در افغانستان کشور همسایه آن پاکستان را نیز با تهدید روبرو می کند و حتی منجر به این خواهد شد که تروریست ها به سلاح‌های هسته‌ای دست یابند.
از 7 تا 7، هفت روز هفته. رادیو آزادی.
در خبرها شنیدید در اثر انفجار یک بم انتحاری در ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز 4 ملکی کشته و حدود 20 نفر دیگر زخمی شدند. ولی قندوز میگوید این بم در یک موتورسیکل جابجا سازی شده بود و بعد از ظهر دیروز در چوک ولسوالی امام صاحب انفجار کرد. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو آزادی در منطقه.
گرچه تا هنوز هیچ گروهی مسئولیت این عمل انتحاری را به دوش نگرفته است، اما معلم جمعه خان ولسوال امام صاحب در یک تماس تلفنی به رادیوی آزادی گفت که در پشت این عمل انتحاری گروهی طالبان دست دارد. با گفته ولسوال امام صاحب، انتحار کننده که سوار بر یک موتورسیکل بود، زمانی که بر محل پر ازدحام شهر در چوک رساند، خود را منفجر کرد. معلم جمعه خان این عمله را بزدلانه و غیر انسانی و اسلامی خواند. با گفته وی تمامی قربانیان این حادثه را افراد ملکی در بر می گیرد که از ساکنان ولسوالی امام صاحبند. وی اضافه کرد
مردمای بی دفاعی که اونا یک پروش بودن، نانوای بودن که اونا مدن نفرستن دیگه، فقط کسی خر بودن نفرخ بودن، کسی خر بودن، کسی بودنی و چون اثر بود دیرین بشارت خوربانی شدن.
به سه غیر نظامی در حال قربانی یک عمله بیرحمانه انتحاری میگردند که سازمانها و نهادهای مجامع بشری، سران اقوام و ساکنان ولایت قندوز این عمله را به شدت محکوم نموده و از مقامات دولت افغانستان خواستند تا جلوی این چنین عملات را گرفته عاملین آن را به محاکمه بکشانند. دهان احمدی، رادیوی آزادی، قندوز.
از حمله انتحاری در ولایت قندوز شنیدید که 4 کشته و بیش از 20 زخمی به جا گذاشته است و اما در اثر آتشباری یک پلیس افغان در ولایت میدانوردک 2 عسکر آمریکایی کشته و 2 سرباز دیگر زخمی شدند. مقامات این ولایت گفتند که این واقعه به دنبال یک عملیات در ولسوالی نرخ اتفاق افتاده است. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
شاهدالله شاهد سخنگوی والی میدانوردک به رادیو آزادی گفت به دنبال یک عملیات تصفیوی علیه طالبان مسلح در ولسوالی نرخین ولایت یک پلیس جمعه شب بر نیروهای آمریکایی آتش گشوده است که در نتیجه 2 سرباز کشته و 2 سرباز دیگر زخمی شدند.
اول پولیس را پرخوزه مریدلی سویدوت هستن سایستاب که امریکا پوری را لیریتوت هستن دروازه لیریتوت هستن زخمانشی و تخفل از زفت اختبار نشه.
با گفته وی این پلیس فرار کرده و تلاش برای بازداشت وی جریان دارد. اردوی امریکا نیز تایید کرده که 2 سرباز این کشور در اثر آتشباری یک مرد که یونیفرم پلیس را بر تن داشت روز جمعه کشته شدند. حلیم فدایی والی میدانوردک به آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت 2 تنی که سفارش استخدام این مرد را کرده بودند نیز بازداشت شدند و مورد تحقیق قرار دارند. وی همچنین گفت تیم مشترکی از مقامات آمریکایی و افغان در مورد این واقعه تحقیق می‌کنند و سربازان آمریکایی و افغانی که در این گزمه شریک بودند بازجویی دارند که این مرد مسلح پس از حمله چگونه موفق به فرار شده است. در اعلامیه‌ای که از سوی نیروهای آمریکا مستقر در افغانستان در این مورد انتشار یافته، در بخش از آن زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته این واقعا مشارکت نزدیک و تلاش‌های امنیتی مشترک دو جانب را با موانع روبرو نخواهد ساخت. سال گذشته در ظرف کمتر از یک ماه در 2 واقعه مشابه در اثر آتشباری ماموران پلیس 2 سرباز آمریکایی کشته شده بودند.
گزارش‌های در رابطه با نتایج انتخابات را از ولایات دنبال می‌کنیم. سردار عبدالعلی سراج برادرزاده اعلیحضرت امان الله خان غازی و رئیس نهضت تفاهم اقوام ملی افغانستان از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است نتایج انتخابات را هر چه زودتر اعلان کند و به انتظار مردم پایان دهد. وی از اتباع خارجی هم خواست در مسائل داخلی افغانستان مداخله نکنند. در گزارشی که از خبرنگار محل داریم، آقای سراج این سخنان را در گردهمایی اقوام ابراز کرده است.
نتایج 100% اعلان کنه، این موضوعی که خب در قانون اساسی نشته کرده 50+1 اینه که کشیده. با جرمنی هم انتخاباتش خلاص شد، چی از اونا هم انجلا مرکل 33% رای برد مگر چون اکثریت بود او رو باعث رئیس جمهور قبول کردن. ما از کجا آمده که بگه نه از ما باعث که رئیس جمهور رو 50+1 داشته باشه؟ اکثریت باعث بیبی که اکثریت مردم برای کی رای داده فهمید امکان داره او 42+1 باشه یا او 47+3 باشه. مگر بازم اگر میاله آقای کرزی رایش اگر 40 باشه 40% باشه، از آقای عبدالعبدالله انوزم 28% است، 40 از 28 که بسیار بهتر است. شما باعث ملت افغانستان شما صدای تا رای تا دادین، صدا تا کشیدین، رای شما صدای شما باعث باطل نشه به هیچ صورت.
وی در پروسه انتخابات مداخلات خارجی ها را نیز تقبیه نموده گفت
یگانه کسی که در موضوع انتخابات افغانستان مداخله نکرده همین پوپ عیسوی هست که در ایتالیا ششته کده که چیز نگفته. همین چیز رئیس های جمهوری که در مورد انتخابات افغانستان گپ زده، حتی جیمی کارتری که ایش در افغانستان نامده به انتخابات صدا میکنه که کرزی صاحب دوزی کرد. تو چی خبر شدی که کرزی تو آمدی در اونجا بودی؟ اینمی کسای خارجی هایی که آمده بودن برای بالابینی از انتخابات در آبین قندار فقط تمام وقت خود اینا در آبین بیمارخانه تیر کردن، یک تعداد محدودشان ده چیره چی انتخابات انتخابات رفتن برای نیم ساعت دیدن بس. در غزه یکیش از زیرخانه نبرامده بود.
اشتراک کنندگان این گردهمایی نیز تقاضا کرده می گفتن نتایج انتخابات باید هرچی عاجلتر اعلان گردد، هر کسی که برنده باشد زعامت باید برایش داده شود. در مجموع در ولایات زون مشرقی با راوند دوم انتخابات مردم مخالف هستند. مردم میگویند اگر انتخابات با راوند دوم کشانیده شود آنها اشتراک نخواهند کرد.
گزارش سخنرانی سردار علی سراج برادرزاده اعلیحضرت امان الله خان در جلال آباد بود که خواستار اعلام هر چه زودتر نتایج انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات شده است. و اما در ولایت فاریاب بیش از 50 تن از کاندیدان شورای ولایتی در اجلاس در شبرغان با نتایج انتخابات مخالفت خود را اعلام کردند. از خبرنگار محل گزارش داریم.
شماری از کاندیدای شورای ولایتی ولایت جوزجان که در انتخابات 29 اسد سال روان برنده نگردیده‌اند ادعا دارند که انواع بیش از حد تخطی، تخلف و تقلب بر این نتایج ظاهر گردیده که اسناد و شواهد نزد آنان موجود می باشد. خانم محرمه ایوبی به نمایندگی از زنان کاندید در شورای ولایتی ولایت جوزجان در رابطه با این موضوع صحبت نموده چنین گفت:
ما بسیار متاسف هستم. من حیث یک زنی که 40 سال در این وطن صادقانه کار کردم، پاک کار کردم و شایستگی وکالت داشتم، من به نظر به پیشنهاد مردم خود کاندید کرده بودم. اما متاسفانه کارها دیگه طور صورت گرفت. اما کسایی که شایستگی از این داشتن که من حیث وکیل از طبقه اوناس کار کنند در محیط در مردم، باز هم روابط بر ضوابط حاکم شد و کسای برامنن که ما از اونهایش توقع زیر نداشتیم که اونها وکیل شد. من قلبن از این که در کمیسیون مستقل انتخابات تخطی صورت گرفته متاسف هستم.
علیشیر انتظار کاندید دیگر گفت که اگر به مشکلات آنان رسیدگی صورت نگیرد، در غیر آن آنها به گردمایی ها، راه پیمایی و انواع حقوق شهروندی مطابق قانون دست خواهند زد.
ما هدف از نشست مقدماتی امروزی ما نتایج مقدماتی شورای ولایتی که اعلان شده بود مورد قبول و تایید ما نیست. در او انواع موارد مختلف تقلب، تخطی، تخلف در او در شمارش، در صندوق ها، در انواع همکاری با کارمندای کمی سن انتخاباتی و دفتر ولایتی جوزجان، اینمی گپای بود که نشست ما امروز و می نشست مقدماتی بود. اگر کمیسیون سم شکایات یا مراجع مختلف گرهی در بخش انتخابات کار میکنه، اگر رسیدگی نکنه، ما گردهمایی را پیمایی از او دفاع میکنیم.
در این نشست کاندیدایی که رای پایین به دست آوردند قطعنامه 4 ماده‌ای را به تصویب رساندند که در قسمتی از آن چنین آمده است: صندوق های آرای مردم ولایت جوزجان با شمول ولسوالی ها شمارش مجدد گردد، رأی صندوق های آرا با فرمه نتایج تطبیق شود. در حالی که تعدادی از کاندیدای شورای ولایتی جوزجان شمارش دوباره صندوق های آرای مردم را تقاضا دارند، به خاطر روشن شدن قضیه به دفتر کمیسیون صحاوی انتخابات ولایتی جوزجان مراجعه شد که متاسفانه هیچ یک از مسئولین در این باره حاضر به مصاحبه نگردیدند. جوزجان نزدیک به 300 هزار رأی دهنده داشت که کاندیدای شورای ولایتی در آن 56 مرد و 14 زن بود که با اعلان نتایج مقدماتی نهایی آن یک سلسله نارضایتی ها به میان آمده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:22 دقیقه اینجا رادیو آزادی است و حالا نگاهی به روزنامه‌های امروز کابل و سرمقاله های مطالب نشر شده آن داریم که برشنا نظری در گزارش بر سرمقاله های روزنامه‌های امروز کابل مرور دارد.
روزنامه آرمان ملی در بالای صفحه اول خود با اشاره به جنجال‌هایی که در مورد انتخابات افغانستان و نقش سازمان ملل در این جریان وجود دارد تبصره کرده و نوشته است که این هفته سازمان ملل در مورد دوام کار کای آیده به عنوان فرستاده خاص این سازمان به افغانستان بحث می‌کند. روزنامه در سر مقاله شماره امروز خود از ادارات دولتی افغانستان انتقاد کرده است که از منابع عایداتی کشور استفاده سوء می‌نمایند. مقاله نویس در ادامه گفته است که در کمتر اداره دولتی میتوان سراغ گرفت که مسئول و یا هم مسئول اولین با صداقت کار بکنند و در آنجا فساد وجود نداشته باشد. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود با اشاره به اشتراک هیئت افغانی در اجلاس امسال سازمان ملل در نیویورک با عنوان برجسته نوشته است که تعهدات جامعه بین المللی در قبال افغانستان تجدید شده است. روزنامه در مطلب دیگر تاثیرات مرگ طاهر یلداش رهبر شبکه القاعده در ازبکستان را به بررسی گرفته و گفته است که مرگ این قمندان میتواند برای مقاومت‌هایی که وجود دارد زیانبار باشد. انیس نیز به ضرورت تقویت و آموزش نیروهای افغان توجه کرده و نوشته است که تقویت این نیروها میتواند امنیت مطمئن را به وجود آورد. روزنامه ویسا در سرمقاله شماره امروز خود وضعیت کنونی در افغانستان با حضور نیروهای بین‌المللی را به بررسی گرفته است. روزنامه گفته است که واقعیت‌های افغانستان به طور نادرست جلوه داده می‌شود و این مسئله می‌رساند که اغراض در این میان وجود دارد. روزنامه در مطلب دیگر به نقل سرمنشی کنفرانس اسلامی نوشته است که مشکل افغانستان باید از بعد سیاسی، اقتصادی و دینی حل شود. روزنامه در ادامه به نقل از این مقام نوشته است که آنان برای حل مشکل افغانستان برای برگزاری یک کنفرانس فراگیر کار می‌کنند تا راه حل درست پیدا شود. روزنامه های دولتی اصلاح هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد در سرمقاله شماره امروز خود خواستار توجه به انتخابات افغانستان و محترم شمردن آرای مردم شده و گفته است که نتایج انتخابات باید به زودی اعلان شود. اما اصلاح با اشاره به فعالیت های تروریستان نوشته است که یگانه راه جلوگیری از این فعالیت ها توجه به از بین بردن منابع خارجی آنان است. روزنامه 8 صبح با اشاره به کشته شدن طاهر یلداش رهبر ازبک‌تبار شبکه القاعده در آسیای میانه تأثیرات این رویداد را بر منطقه و شبکه القاعده به بررسی گرفته است. روزنامه در ادامه گفته است که این تأثیرات بیشتر بر آسیای میانه مشهود خواهد بود زیرا به قول نویسنده تمرکز فعالیت‌های یلداش بر آسیای میانه است. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود به موضوع انتخابات افغانستان نیز توجه کرده و نوشته است که تا هنوز هم در مسئله انتخابات سردرگمی وجود دارد. روزنامه مطلب هم در مورد مشکلات تقویت و رشد نیروهای امنیتی افغانستان منتشر کرده است. و روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز سرمقاله شماره امروز خود را به مسئله رشد زراعت و ضرورت به آن اختصاص داده است. مقاله نویس گفته است که سرمایه گذاری در زمینه رشد زراعت افغانستان منجر به پیشرفت اقتصادی می شود. روزنامه در مطلب دیگر مشکلات و توانایی های افغانستان را به سوی دموکراسی مورد بررسی قرار داده و گفته است که 5 سال آینده و رفتن افغانستان به سوی دموکراسی حیاتی است.
برای رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی. هیئتی از وزارت خارجه افغانستان برای سیر علمی به مصر سفر کرده است. 15 نفر از کارمندان وزارت خارجه از طرف صندوق همکاری مصر برای کشورهای مشترک المنافع که این صندوق تنظیم شده است به قاهره دعوت شدند. ناصر جمال یک تن از دیپلماتان افغان در سفارت افغانستان در قاهره در رابطه به سفر این هیئت در گزارشی که خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی تهیه کرده است چنین معلومات می‌دهد.
دیگه برنامه یک برنامه آموزشی است که متشکل از دو بخش میشه. البته یک بخشش بخش درس است که درس های پیغمبر یک 10 یا 12 درس داره و یک بخش دیگهش دیدن یا بازدید از جاهای باستانی مصر است.
دو کشور افغانستان و مصر دارای مناسبات نیک می باشند و نزدیکی میان مردم دو کشور نیز دیده می شود. آقای پاینده یک تن از اعضای این هیئت در مورد چگونگی برخورد مصریان با ایشان گفت:
در مجموع استقبال یک استقبال نهایت گرم و خوب بود. ما کاملا خود دخانی خود احساس می کنیم.
آقای پاینده خاطر نشان ساخت که در جلسه افتتاحیه دوره آموزشی در حضور مقامات مسئول مصری خواهان افزایش بورسیه ها در سکتورهای مختلف شده است و در این زمینه می گوید:
وعده سپرده شد و استقبال بسیار گرم صورت گرفت از این موضوع وقتی که ما یادآور شدیم که باید بورسای بیشتری داده شود و تدارکات خوبی بیشتری در آینده صورت بگیره در این عرصه، که ما امیدوار هستیم که یک تفاهم و هماهنگی خوبی میان مسئولین وزارت امور خارجه کشور ما و مسئولین وزارت امور خارجه جمهوری مصر صورت بگیرد.
اما تا چه اندازه این سفر مفید بوده و می تواند که نیازمندی های دیپلمات های جوان افغانستان را برآورده سازد؟ آقای سید اسماعیل یوسفی می گوید:
در گروپ ما تعداد زیادتر از اینا دیپلمات های جوان هستند. درس ها و برنامه های درسی که برای ما تعیین شده بسیار مفید بوده تا به حال و کشور مصر هم دارای متخصصین خوب در رشته های مختلف است که در این مدت ما تانستیم از این متخصصین چیزهای نو و روز را بیاموزیم.
و در پایان از چشم دید آقای کارگر از مصر پرسیدم و ای در پاسخ گفت:
واقعیت یک جای دیدنی است، خصوصا شهر قاهره بسیار یک شهر وسیع بوده، بسیار روش کرده، واقعیت از نگاه فرهنگی مردمشان بسیار معلوماتی به دست آوردم.
قابل یادآوری است که مقامات مسئول مصری آمادگی هر نوع همکاری را در زمینه‌های علمی و فرهنگی با دولت افغانستان دارند، ولی این آمادگی همکاری نیاز به هماهنگی بیشتر میان مقامات مسئول دولت افغانستان و مقامات مسئول مصر از کانال‌های رسمی دارد. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
گزارشی بود از سفر هیئت 15 نفری وزارت خارجه به مصر که این سفر از سوی صندوق همکاری مصر برای کشورهای مشترک المنافع تنظیم شده است. ساعت 11:30 به نیمه برنامه رسیدیم. به فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از قادر حبیب گوشید.
هشت سرباز آمریکایی در نتیجه یک درگیری در نزدیکی سرحد افغانستان با پاکستان در ولایت نورستان کشته شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فردا 313 صندوق مشکوک آرا را بازشماری و بازرسی خواهد کرد. در نتیجه یک عملیات نیروهای ائتلاف در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا 3 طالب مسلح کشته و 12 تن آنان اسیر شدند. کار اعمار 6 مکتب در ولسوالی شهر صفای ولایت زابل از سوی اداره یونسف آغاز شد. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی محمد البرادی به تهران رفت. هدف سفر وی بحث روی برنامه ملل متحد برای تفتیش از دستگاه ناتمام جدید افشا شده غنیسازی یورانیوم می باشد. رئیس جمهور آذربایجان الهام علیوف میگوید مذاکرات میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه متنازع ناگورنو قره‌باغ به مرحله نهایی خود رسیده است. و وین جیباو صدر اعظم چین در یک سفری که از آن توقع زیاد می رود وارد کره شمالی شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، حالا به برنامه های افتوار روستای من، خانه من و امتداد لحظه ها گوش دید.
در امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کم که صدای بسیار خوب داره.
آهنگ شو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنوندگان ارجمند، خوشی و سعادتتان آرزوی همیشگی ماست. در برنامه حاضر مطلب را درباره هدهد یا اودودک، پرنده‌ای که درباره آن قصه مشهور وجود دارد، تقدیم می شود. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. این مطالب را من مهری انوری تهیه نمودم که توسط فوزی نوری و جاوید فیضی ارائه می گردد. گل منی، پرنده منی، نسمه از بهشت خنده منی. گل منی، پرنده منی، نسمه از بهشت خنده منی. برگ‌های سبز چشم تو سایمان آشیانه من است، آسمان خانه من. گل منی، پرنده منی.
شنوندگان عزیز، هدهد یا به اصطلاح عوام اودوتک یا شانسرک پرنده معروفی است که اکثر افغانها آن را می شناسند و در فولکلور و ادبیات دری از آن به حیث پرنده قاصد یاد گردیده است. در بیت آمده است که ای هدهد سبا به سبا می فرستمت، بنگر که از کجا به کجا می فرستمت. می گویند گوشت این پرنده در قدیم برای درمان بعضی از امراض استفاده می شد. عبدالصابر جنبش نویسنده و محقق افغان در مورد هدهد توضیح می دهد.
هدهد در فرهنگ فارسی به نام های مختلف یاد شده. ایره بوبو هم میگن، ایره بوبوی هم میگن، پوپو میگن، مرغ سلیمان، شانسر، شانسرک، بوبوگک و پوپک و آخرینش که ادبی تر از تزارو میگن. و ایره با امراض فلج کسی که می داشت یا اسلیپ یا فلج از این استفاده می کن. این مصارف طبی بسیار زیاد داشت. این پرنده یک پرنده بسیار خوشخرام است، اما بسیار بدبو.
می گویند این پرنده و خونش در قرن وسطا برای جادو و پیشگوی فالبینان استفاده می شده است. نور محمد طبیبی یونانی که بعضی از موره های دم کرده را نیز می فروشد می گوید
مواد کیمیایی که در طبابت از کار گرفته میشه از اون کار میگیرم و به اختیار مردم میگذارم و در پالوی از اون یک قسم پرنده است که به نام هدهد یاد میکنه و یک قسم صدای عجیب و غریب میکنم که از استخوانهای از او استفاده به عمل میاید این پرنده را میگیرن میکشن بعد از اون را گور میکنن و جایی که گور کردن اون استخوانهای اضافی از این از بین میره به خاک تبدیل میشه و یک استخوان از اون میمونه که شکل مورهی را به خود میگیره تو بند بند داره و در پالوی از اون نظمی در بعضی چیزایی که مردم تویز نویسی میکنه و چیزا از استفاده به عمل میاد و پرای از یکی هستن این رو میکنن در موبین او روان میندازن در روان که انداختن با این پرای که مورد استفاده نیست او را او میبره و یک پر دیگه از یک طرف بالا حرکت میکنه در داخل او باز توسط اونمو پر ازی بعد تاویز نویسا که از خون خود هدهد استفاده به عمل میاید اونمو را میگیرن سه توسط اونمو پر باز او را نوشته میکنن و این پر بسیار قیمتیز و بسیار مشکل به دست میاید
هدهد یا اتوتک برنگ سفید خاکستری و زرد میباشد و آشیانه خود را بر شاخه های بلند درختان بی‌حاصل میسازد این پرنده در جاهای گرم زندگی میکند محمد احسان باشنده ولسوالی استارف در مورد خصوصیات این پرنده میگوید
او توتک پرنده است که در وقتی که تابستان میشه توت سفید بگردد اینا پیدا میشه او توتک هم نامش هست به خود از این که او توت خوب هستند دیگه او زیادتر در بین درخت ها زندگی میکند شکل از او رنگ سیاه زرد به خود دارد خود مقبول است اما نزدیک سعی کن ببینی زیاد دستش دهی بسا بوی بد دارد
هدهد یا اتوتک به خاطر افسانوی بودنش مشهور است. طبق روایات و آثار مکتوبی این پرنده در دربار حضرت سلیمان میزیست و پیام حضرت سلیمان را به ملکه بلقیس میرسانیده است. در کتاب منطق الطیر عطار داستان این پرنده آمده است. هدهد در این کتاب مرغها را به طرف کوه قاف به خاطر پیدا کردن سیمرغ یعنی پادشاه مرغها هدایت می کند. آقای جنبش در مورد داستان این پرنده توضیح بیشتر می‌دهد.
سی مرغ که مرغ افسانوی هست که در کوه قاف زندگی میکرد این مرغ افسانوی نیست اما چیزی که در این افسانه میتانه باشه پیام میبرد از حضرت سلیمان علیه نبینا به بلقیس هدهد و پوپک در سوره نمل در هم عزیز ذکر شده است میگن که یک روز حضرت سلیمان علیه نبینا که پیغمبر بود و این تمام پرنده ها را خواست و او زبان تیور از جد خود به ارث برده بود که زبان تیور میفهمید خواست به هر کدام از ازیا وظیفه تقسیم کنه و ازیا کاری را بگره که در این جمله هدهد حاضر بود خصوصیات هدهد از دیگه پرنده هایی بود که گفت که من میتونم وقتی که در فضا حرکت کنم آبی که در زیر زمین باشه من ایره هم بفهم
میگوین هدهد یا اتوتک پرنده هوشیار است و بدام انداختن آن کار ساده نیست عده مردم به این عقیدند که هرگاه اتوتک به منزلشان بیاید و آواز بخواند حتما خبر خوشی به صاحب خانه میرسد اتوتک صبح وقت نغمه سرایی میکند و مردم از آن برداشت های دارند محمد صادق باشنده دهدانای کابل از نغمه سرایی این پرنده یاد کرده میگوید
این یک پرنده که از کفتر کرده خورتر است متا احترامی که از کفتر کرده نسبت زیادتر در بین مردم یوان به خاطر این خبر رسان میگن خوش خبر است کسایی که از یک دردای فامیلشان مسافر باشه در کدام ولایت یا به کدام کشورهای خارج وقتی که میاد خوشخوانی میکنن میگن که خبرش آورد بود با تعقیب ببینید که یا اولش میاد یا خط روان میکنن یا مقصد خبر خوش به فامیل میرسد
هدهد یا اتوتک از پرندگان است که نگهداری نمی شود. این پرنده مهاجر بوده و با گرم شدن هوا ظاهر می شود و با سرد شدن هوا مهاجرت می کند و مردم در مناطق مختلف افغانستان آن را به نام‌های مختلف می شناسند.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com
شنوندگان عزیز،
در مورد هوتوتک یا اتحاد نزد مردم باورهای هم وجود دارد که از زبان ادهی میشنویم.
نام امام علی از ولایت پروان در ترکمن. درباره هوتوتک ما که در اطرافای و وطن ما میبینیم یک نول دراز تاج بلند داره، اصلا خودشان احساس رنگ زرد است. در وقت خواندن خود میخوانه ودود میکنه، دیگه شکارش درست نیست، شکارش پرنده درست نیست، به خصوص اونایی هوتوتک چیزی است که مردم آزدار نیست، خرابکار بیرونکار در منطقه دیار نیستن، ولی به خصوص هوتوتک باز گوششون به نظر من درست نیست که خورده شود.
زیادین سایی هوتوتک یک پرنده ناس است، در شاخ درخت یا سر بامی که میشه به صورت چندان به نظر خوب به او دیده نمیشه، کوشش میکنن که بپرانه سر شاخ دیوال یا شاخ درخت یا سر دیوال برانه ناس نزدیک خود که یک رقم ناسیت داره، پیام خوب نمیاره برای مردم وقتی که سر دیوال بشینه یا سر شاخ درخت یا جای بشینه در خانه مشکلات میاره به یک وجه نه به یک وجه. عقاید هم مردم داره به این که عکس از این گپ میزنن.
هوتوتک معمولا از یک جای پرواز میکنه که میای به بالای دیوار یا شاخ درخت و یا پایی و یا جایی که می نشینه، آوازی که میکشه باعث ازی میشه که خانواده انتظار میکشه که چی پیام خوشی بر من آورده، و در خانواده که بدبین همچی پرنده هستن سن بسیار زیاد انسجار خانوشان میتن نسبت به پرنده، میخوان که را زودتر بپرانن و صدایش دیگر نشنون. انکه این معمولا در سر تا سر افغانستان به می دو حالت تعبیر میشه، به می نسبت است که پرنده ها گناهی نداره، بلکه ذهنیت ما روح ما در موردش قضاوت های مختلفی میکنه.
قصه های متعدد درباره هوتوتک آمده است که یکی آن را زروجان باشنده ولایت لوگر بیان می کند.
مو ورته کو پخ وایو د سلیمان پیغمبر تخت خو په هوا مرغانو به شور پکاو.
مردم به پرنده کو پش و ملا چرګک هم میگن. میگن سلیمان پیغمبر تخت روان داشت و پرنده ها بالایش چتر میبستند. یک روز که تخت هوا بود سلیمان پیغمبر متوجه شد که نور آفتاب بالایش میتابه. پرسید که کدام پرنده غیر حاضر است؟ گفتن قرچه غیر حاضر است. سلیمان پیغمبر به زاغ گفت که برو قرچه را حاضر کو. زاغ رفت و قرچه را در یک جنگل پیدا کرد. هرچی که به قرچه گفت که بیا که برویم سلیمان پیغمبر شما را خواسته، قرچه حاضر بر رفتن نشد و گفت که ما عاشق شدیم. زاغ آمد و موضوع را به سلیمان پیغمبر گفت. سلیمان چند پرنده دیگر هم بعد دنبال قرچه فرستاد، ولی قرچه حاضر نشد. بالاخره به هوتوتک امر کرد که قرچه را حاضر کنه. هوتوتک رفت ساعتها با قرچه گفتگو نمود، بالاخره به قرچه گفت که از عاشقی بگذر، بیا دختر سلیمان پیغمبر با تو نامزد می سازیم. قرچه قبول کرد و آمد. سلیمان پیغمبر در بدل این خدمت هوتوتک با او چپن و تاج تحفه داد و به قرچه گفت که برو در درختان جستجو کن، هر وقت شاخچه ای یافتی که راست و مستقیم باشه به من بیار و من دخترم با تو نامزد می سازم. حال اگر دیده باشین قرچه از شاخ به شاخ میپره و چقچق میکنه، به این معنی که شاخ راست و مستقیم نیست تا به سلیمان پیغمبر ببره. این پرنده تا حال سرگردان است. از هوتوتک یا هدهد در قرآن شریف هم یاد شده است. مولوی بشیر احمد یک تن از علمای دین در مورد میگوید.
حکایت قرآنی است که حضرت سلیمان علیه السلام در یکی از اسفار خود و همچنین میگویند که نیمی پرنده هدهد وظیفه ازیر داشت که کشف بکنه که در کدام نقطه آب وجود دارد، چون در سفرها آب زیادتر ضرورت میشه، وقتی ضرورت شد که باید هدهد وظیفه خود انجام بدهد سلیمان علیه السلام پرنده ها را احضار کرد، هدهد نیافت. از قضا هدهد در این مسیر حرکت با یک شهری که هنوز حضرت سلیمان علیه السلام از اون شهر خبر نبود که وارد از شهر سبا بود، پادشاهش یک خانم بود به نام بلقیس، رفت هدهد اوجا تعجب کرد که در دنیا یک مملکتی هم وجود داره که از تحت سیطره حضرت سلیمان خارج است، بناهن خواست که احوال ازیر به حضرت سلیمان علیه السلام بیاره. هدهد همی بود که این وظیفه را انجام داد و باعث ازی شد که الله جل جلاله اسمتو شهر سبا را هم امرو با بلقیس از جمله تابعین و پیروان حضرت سلیمان علیه السلام و متدین به دین الهی شوند. درباره خودی پرنده چون یک شاهکاری کرده است و این به قرآن ثابت است، پرنده خوشخبر است، یعنی همی که صدای میکشه، این دلالت به این میکنه که این به تفاول نیک گرفته شده و این خبر خوشی برای جامعه داره.
دوستان گرامی، برنامه کنونی در امتداد لحظه ها رو به اختتام است. منتظر نظریات و پیشنهادهای شما به برنامه هستیم. آدرس ما را فراموش نکنید. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471 کابل افغانستان و شماره پوست بکس های ما در ولایات هرات 40 مزار شریف 19 و آدرس پوستی ما در پاکستان صندوق پوستی 784 یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان. شادمان باشید.
روستای من، خانه من. برنامه خاص از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، سلام تقدیم می‌دارم و با معرفی یک روستای دیگر در خدمت شما قرار دارم. این لحظات را با ما باشید و با سید غوث الدین، یکی از باشندگان روستای میاندره، یک جا از شهر میمنه حرکت کرده، پس از 7-8 کیلومتر در سرک القوی به سمت چپ در میان روستاهای مربوط به میاندره 9 قریه را می پیماییم و به قرای مرکزی میاندره ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب می رسیم و آن را معرفی می کنیم.
دمو داره در یک بازاره که بسیار خوردم هست که تقریبا یک 30-40 تا دکان داره. بازار به جای قرار گرفته که دقیقاً دمودان در است، یعنی در بازار که شما رفتین ساحه دشت جدا میشه و پیش رو را که وقتی میبینین کوههای بلند و کوههای بسیار مرتفع توجه را جلب میکنه در خودش.
ما یک جا با امرایی آقای غوث‌الدین از یک تنگی که 250 تا 300 متر طول دارد میگذاریم. داخل دره شده پیشتر در حدود 500 متر به سه قریه که مرکز روستای میاندره را میسازد داخل میشه. به دامنه کوهی که در کنار ما قرار دارد به طرف بالا میره. زمانی که در بلندی های این کوه قرار میگیریم واقعا منظره زیبای چشمان ما را خیره میسازد. دره در میان انبوه درختان سبز در دامنه کوه های بلند قرار دارد. این کوه ها را که ما در دامنه آن قرار داریم این دو یک می نامند. مردم بعضن آن را به نام این دو جان نیز یاد می کنند. در بالای کوه چشمه بزرگ با آب زلال و سرد قرار دارد. کنار این چشمه درخت به همین نام، یعنی درخت این دو یک، قد برافراشته است. درختی که خیلی بزرگ است که نه سر آن معلوم است و نه آخر آن. آنقدر بزرگ است که نمی دانیم ریشه و تنه درخت در کجاست و شاخه و برگ آن چگونه امتداد یافته است و هیچ کسی در مورد تاریخ غرس آن معلومات ندارد. وقتی از هر پاشنده آن بپرسی که این درخت را از چه وقت دیده ای، می گوید از زمان تولدم می بینم که این درخت در چنین وضعیت قرار دارد. قدامت درخت این دو یک تا کنون معلوم نیست.
و در پیش چشم همون درخت واقع شده که واقعا یکی از عجایبات هست. میشه ما بگیم تو از نزدیک نبین آدم در زبان او را وصف شده یک قدم سخت است.
مردم ایره یک اعتقاد و یک باور خاصی هم نسبت به ای دارن و یک تقدس هم در پیش مردم ای داره و این درخت را شما ببینید جرأت میتونم بگم که ساحه بیش از 3 جریب زمین یک درخت احاطه کرده و این کلانی درخت در حد است که این دیگه میبینید که درخت به ارتفاع رو به آسمان نرفته. درخت خوابیده ببینید شما به هر طرف شاخه‌های ازی تا حدود 65-70 متر هر چهار طرفی ازی در مجموع نزدیک به 3 جریب زمین این درخت احاطه میکنه. این یک درخت است تنه خوابیده و از چهار طرف تنه شاخه‌های ازی تا ساحه 50 متر 60 متر و بعض قسمتاش از 60 متر هم بیشتر رشد کرده. این درخت بید است و جالبی دیگری از این است که همیشه سرسبز هم هستی. سلام تو چه میکنم کسانی که توانایی دارن و امکاناتش دارن از نزدیک ببینن و واقعا شگفتی ها و زیبایی های این درخت و این چشمه و این مناظر میان دارن واقعا یک از جاهای دیدنی میتونه باشه.
در جایی که ما استاده ایم در تپه مقابل زیارت به نام خواجه مراد بخش موقعیت دارد. چهار اطراف آن زیارت درختان پسته و پستزارند. مردم روزهای چهار شنبه برای میله به اینجا می آیند، زیارت می کنند و از خداوند استعدا می نمایند.
زیارت خواجه مراد بخش مردم یک اعتقاد و اخلاصی در این زیارت دارن. جمعه ها زنا میرن درجه و کسایی که نظر میکنن نیت میکنن و خواسته ای داشته باشن این همی زیارت واسطه میکنن و به این توسل میجوین و از خداوند میخواین که به واسطه همی زیارت و مراد اونا را حاصل بکنه. جمعه زیارت حسین خلیفه بابا است که قدامت تقریبا 400 سال داره و باباهای همی کسایی هستن که فیلن اینجا مرشید هستن در این خانقاه ها.
گفتم میشود 60 قریه از منطقه ناوخوش روستای میاندره را ساختند و در مجموع این 60 قریه به نام میاندره یاد میگردند و در مرکز میاندره صرف 3 قریه واقع است.
نزدیک 550 تا 567 خانوار در اونجا زندگی میکنند و ایران به خاطر از میاندره میگن که 4 طرف یعنی 3 قریه را کوههای بسیار بلند تقریبا به ارتفاع 1200 تا 1500 متر احاطه کرده و به همین خاطرم فکر میکنم که قریه را به نام میاندره یاد میکنم.
بیشتر عایدات این خانواده ها از طریق زراعت و مالداری به دست میاد. زراعت در مناطق میاندره هم للمیان.
مردم میاندره هم همانند بسیاری از مردم ولایت فاریاب مشغول دامداری و دهقانی است که رای درآمد طریق همین زراعت است که بیشتر زراعت اینا شامل کاشت گندم، جو، ارزن، نخود، عدس، زغیر، کنجد و دیگر محصولات غلجات کاشته میشه. میوه‌جا در حد این است که بیرون از خود میاندره صادر بشه و در همه حدی است که مصرف خود مردم میکنه که شامل زردالو هست، چهارمغز هست، شامل پسته اتا هست، سیب هست، انگور هست، خربوزه، تربوز و دیگه میوه‌جات که دیگه نقاط ولایت هست در میاندره موجود است.
در روستای میاندره ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب مردان به کار زراعت و مالداری مشغوله و زنان در فرصت‌های معین پس از بیکاری از امور منزل و تربیت اطفال از طریق صنایع دستی در تمویل معاشیت خانواده‌هایشان در این روستا سهم فعال دارند. اداره همبستگی ملی که پروژه ها را به انتخاب مردم پلان می کند و در آن سهم مردم خیلی زیاد است، پروژه های قالین بافی را در روستای میاندره فاریاب سازماندهی نموده است. آنها کارگاه‌های را در این مناطق نصب نموده، پشم و تار و مواد خام را در این کارگاه‌ها آماده می‌سازد و زنان را در آن مناطق به این کار می‌کند. اطفال در 60 قریه میاندره ولسوالی پشتونکوت به مکتب می‌روند، اما مکاتب آنها در هیچ یک از این قرا تعمیر ندارند. اطفال در هوای آزاد در زیر خیمه‌ها بدون چوکی و میز مصروف آموزشند.
رو بروی باز بازار قبل از اینکه داخل خود دره بشیم اونجا هم دو تا قریه هست، یکی به نام توتکی است و دیگرش به نام شاه کمانی و با اضافه 3 قریه هم در داخل دره است، 5 قریه که حدودا نزدیک 1000 خانه شاید بشه و از هر خانه هم تو شاید ما گفتم میتونم که بعضا دو تا و بعضا سه تا طفل در مکتب هست و به طور متوسط 1,500 تا نزدیک 2,000 شاگرد این مکتب داره. دقیق ترش دامو سمت سیر دختر میرن در اون مکتب، البته کم میرن از بعضی قریه ها و بعضی خانواده هایی که نسبتا کمتر هستن و با شهر خویشاوند دارن و با مرکز شهر تردد و رفت و آمد اینا دارن، همون دخترهایشان میره تا سنف های 3 و تا سنف 4 هم بعضا میره، منتها تعدادش کم هست.
مردم دهکده میاندره مردم متدین بوده و مقدساتشان احترام دارن. مردم آنجا پابند اعتقادات و باورهای دینی هستند و اکثر مردم طریقتی هم. در روستای میاندره و گفته مردم محل دو کارخانه و یا خانقا میزبان پیروان طریقت نقشبندی هم. آنها باور دارند کسی که به اخلاص و اعتقاد کامل به اینجا می آیند با ذکر خداوند روان خود را پالش می دهند. می گویند در این دهکده مرشدهایی هستند که از حضرت خلیفه صاحب سید شمس الدین نام گرفته شده که مریدها و حلقه‌های ذکر زیاد دارد و در شبهای جمعه مراسم ذکر خداوند را برپا می کند. مولوی سید ضیاءالدین در مورد طریقت و ارتباط آن با شریعت می گوید:
ما در این مناطق خود ما اهل طریقت داریم، همیشه اهل طریقت شریعت است، چرا که مسائل عقاید است که طریقت و شریعت مثل پوست و شکم است. طریقت بدون شریعت نیست، شریعت بدون طریقت. طریقت طریقه نقشبندی شریف است که انتهاش به حضرت ابوبکر صدیق میرسد و بعد از آن حضرت محمد رسول الله که این سلسله طریقت ماست. نقشبندی ما این وظیفه را با ما داده، ما این از نقشبندی شریف این ورد اوراد را ما درک کردیم.
اما زنان و مردان این روستا هن که با رقص و پای کوبی و دفزنی و آوازخانی مراسم عروسی، خوشی و سرور قریه خود را زینت می بخشند.
به طور مثال من خدمت یادآوری میکنم که در مراسم عروسی، یعنی زمانی که عروس نامزد میکنن، یعنی چند نفر از طرف خانواده داماد میره برای خواستگاری به خانواده عروس و بعد از کسب رضایت پدر عروس و اقوام عروس و مادر و خود عروس و چند نفر به عنوان سیبتخار یا سوینچخار میان به طرف خانواده داماد و از اینا سوینچخاری و سیبت خود میگیرن. در شب اول و دوم سوم اینا مهمانی، یعنی اقوام جمع میکنن، مهمانی میتین دو طرف، هم خانواده عروس خانواده داماد، و جریان همه رفت آمد مهمانی ها چند نفر زنا مأمور هستند که یک نخ به جلوی مهمان ها میگیرند، دو طرف نخ محکم میگیرند و همراه با رسمان مانع ایجاد میکنند و این رسم است که بعد از اون کسایی که مهمان میاد یک نفر یا دو نفر به عنوان وکیل همین مهمان ها مبلغ پولی هدیه میتین و بعد از اینا رسمان اعلام میکنن و این مهمان ها تیر میشن به خانه داخل میشن و میشینن. همینطور اسپانی دودکونی هست که اسپانی دود میشه و ایتونی در جریان برپایی خود مراسم عروسی هم همین چیزا تقریبا تکرار میشه. حتی کهی تباغی میگن به لهجه خود محلی که یک سفره پهن میکنن و هرچی که در توان همون طرف عروس هست از میوه‌جات چی میوه خشک چی میوه تر تا جایی که میتونه فراهم میکنه و بعد مهمان ها به دور این سفره میشینن و اون غذاها و میوه های خوشکتر تناول میکنن.
بعد از انجام چنین رسم و رواج ها آمادگی مراسم عروسی گرفته میشود و خانواده داماد پس از آن برای آوردن عروس دامادخیل به خانه عروس میروند که در اینجا رسم دیگری وجود دارد.
اینا وقتی به خوزگاربازی، یعنی به لهجه محلی، یا که به شب عقد که به طرف خانه عروس میرن، به دوستاش و خویشاوندا و اقوامش طرف خانه عروس که نزدیک میشن و اونجا آتش روشن میشه، در خانه عروس آتش روشن میشه، بعد دو طرف دروازه ورودی خانه عروس آتش روشن هست و هنگامی هم که اینا وارد خانه عروس میشن از اون طرف از داخل خانه آرد به صورت اینا زده میشه، پاش داده میشه. اینا یک سلسله مراسمای سنتی است که هنوز باقی مانده و وجود دارد.
بین مردم باوری وجود دارد که آرد زنی سفیدی و روسفیدی را معنا میدهد و آتش افروختن روشنی و موفقیت را در زندگی آینده عروس داماد مفهوم دارد. مردم میاندره این گونه مراسم عروسی و خوشیشان را با موسیقی برگزار می نماید. موسیقی همان موسیقی صفحات شمال کشور است.
موسیقی محلی میاندره شهر مراسم های عروسی که انجام می گیره بیشتر شامل دف و دایره که توسط زنها نواخته میشه و همچنان دوتار هست که جوانان مخصوصا در شبهای زمستان جمع میشن در مهمانخانه ها دوتار می نوازن و تنبور هست. اینا جزی آلات موسیقی محلی میاندره.
با تشکر از سید غوث‌الدین باشنده میاندره فاریاب و مولوی ضیاءالدین و ابراز سپاس از رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فاریاب که ما را در این برنامه یاری رساند، برنامه را در اینجا پایان می‌بخشد. خدا یار و مددگارت.